اگر میخوای بیای خواستگاری خانه ما.
امشب؟ امشب گفته بودم؟
آه دیگه
امشب راست میگی راست میگی. خب گمش کن، بگو یک وقت دیگه بیای که ما هم باشم. خب بگو یک وقت دیگه بیای، یادت نره مادر.
او بچه یه گپ را که میزنی سر گپت استاد شو. چی شده او بچه؟ تو بیخی کدی کارا و گپایت مرا پریشان ساختی. چرا مادر موی سفید تای قازار میتی؟
مادر چیزی نشده، چیزی نشده. بالاخره با این بچه دکاندار جنگ کدم، با چاقو زدمش.
یا خدا من چی میشنوم، خاک دست سرم شد. ای چی کاری بود که تو کدی؟
مادر جان دلم خون نمیخواست که کتو چاقو بزنمش، میخواستم بترسانمش به طرفم حمله کرد. چی میفهم وحشی آدم است؟ نفهمیدم چی شد دیگه.
حالا
زخمی شد دیگه، نمیفهم شادم نمیفهم چی شده. بالاخره
ناله بیا کوزه را بگه و اوزه پر کن. ناله چی خواد شد؟ خدایا بیچاره شدیم، بدبخت شدیم. خدا مرا مرگ بده. تو چی کردی؟ یک دفعه سعی کن که تو چی کار کردی.
مادر
میفهمیدم که آخر یک کار میکنی تو.
مادر از این سوالا کده بخی بخی، برو کالای ما پیدا کن، امو بای که مرم پیدا کن. وقت سوال جواب تو رام ندارم، تا دیر نشده باید بگریزم. باید
برو. ترز گپ زدن است.
بخی مادر،
صد بار گفتم که بچه های ناباب نگرد.
آله شد گشتی مادر بخی تر بلیاز خدا بخی مادر.
خدا رو شکر که حالتان خوب است.
یعنی میفهمین خدا سرم روشنی کرد، اگر نه که شاید زنده نمیماندم.
من نمیفهمم که چه قسمی از خودت باید عذرخواهی کنم بچه. سفر بچه من گریخته، هیچ سر و درکش معلوم نیست که بچه کجا رفت.
باور کنین اینو من پیش خودتان قسم میخورم، من نمیخواستم که همراهی سفر جنگ کنن. به خدا او شروع کرد، اونا رفیقش غلامم شاهد است، خودش میفهمه چه اتفاق افتاد.
اجازت به قسم خوردن نیست بچه. من اولاد خدا خوب میشناسم، بچه من بسیار ناباب شده.
تشکر که آمدین.
به خاطر رفیقایش هست مادر جان، رفیق ناباب داره.
این بچه پدر نداشته، با گپ مام که گوش نمیکنه، هیچ تن دما و ده گپم نمیده. آخه ما کدی کلان آدم چی کنم؟
همشیره اگه از خاطر ای تشویش دارن که یک وقت ما عرض نکنم سرتون، خاطرتون جمع باشه، ما سرتون عرض نمیکنم.
بچه با خدا خودش معلوم است که ما نامدیم اینجا بگویم که سر ما عرض نکنه. هر کاری که تو بکنی مده تو حق میتوم، حقت است.
نه بابا گپ ها نزنین، بالاخره ما مدت ها میشه که همسایه هستیم. همسایه هم خوب میفهمه که به گردن همسایه حق داره. گپ ها رو نزنین.
الهی خیر ببینی بچه، آفرین ده شیر خوردگید. خوشا به حال او مادر که رقم تو بچه داره.
زنده باشه.
خدا از بزرگی کمت نکنه بچه. ملای خیر ببینی تو. خیر
بفرمایین، براتون چاکلت آورده. امید به خدا که زودتر جور شوی.
اینا زمو چاکلت های دکان خودم است ها؟
بله دفعه پیش از خودتان خریده بودو.
سعیش بخشش باشه، مثل که خودتان خیلی چاکلت خوش دارین.
آخی دختر از وقتی که ریزم بود اینمو تو چاکلت خوش داشت.
برحال تشکر از خودتان، ای کاش همین زندگی های ما هم رقم همین چاکلت ها مزدار می بودن.
آه بچم خیره، کار خیر کردی، خدا سر رایت قرار میده. انشالله که یک دختر خوب و نازنین گیرید بیای. الهی سفید بخت شوی بچه.
زنده باشن، تشکر از خودتان.
دیگه ما خیلی پرگپی کردیم، خودتم نیاز به استراحت داری. اینال اگه اجازه باشه ما دیگه باید بریم. درسم
شما صاحب اجازه هستن.
خواهش میکنم درسم بچه، من یک مادر هستم، مرم باید درک کنی. اگر دوست داشتی یک کار خیر کنی بچی مرم ببخش، بلکه در سر خود خورده باشه و دیگه پند گرفته باشه که ایتو کارا نکنه.
تشکر از خودتان، انشالله که بچه تنامو قسم خودتان میگین در رای درست و راست ادایت چه حال.
درست است که اتفاق خوشایندی بر ما نفتاد، اما همین حادثه باعث شد خواستگاری ما فراموش شده. تا وقتی سفر به خانه برنامه گشت، ما و مادرم فرصت داشتیم چند روزی بدون قالمقال به زندگی خودمان ادامه بدیم. مچم که باز زندگی چه پلانی بر ما داشته باشه، اما هرچی که هست خیره.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی، تنبوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی.
تحلیلی بر نشانه های افول رژیم صهیونیست.
فروپاشی از درون.
با نام آید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه فروپاشی از درون. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید، با این توضیح که با توجه به تغییری که در کندکتور برنامه های رادیو دری به مناسبت سال نو ایجاد شده. برنامه فروپاشی از درون از این هفته روزهای دوشنبه همین ساعت تقدیم حضورتان میشه. امیدوار هستم که مثل همیشه فرصت داشته باشید همراه ما باشید. در این برنامه چنانچه بارها توضیح دادیم، نگاهی داریم به تحولات رژیم صهیونیستی با توجه به اینکه اکثر کارشناسان و تحلیلگران تحولات این رژیم را که بررسی میکنن تاکید دارن که این رژیم رو به زوال و نابودی است. بر همین اساس ما تلاش میکنیم که موضوعات را بیشتر به بحث بگیریم. امیدوارم که همراه ما باشید. از طریق سایت هم شما دوستای عزیز میتونین که این برنامه را دنبال بکنید. parsoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همراه ما باشید. خب دوستان، طی روزهای گذشته رخدادهای مهمی در حوزه غزه اتفاق افتاد. به خصوص جهان شاهد واکنش قاطع جمهوری اسلامی ایران بود به جنایات صهیونیست‌ها در حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق و شهادت شماری از فرماندهان نظامی ایران. رهبر معظم انقلاب اسلامی چنانچه در جریان هستید قاطعانه اعلام کردند که با جنایت رژیم صهیونیستی علیه سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران در سوریه پاسخی پشیمان کننده داده خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه ای صبح چهارشنبه هفته گذشته در دیدار مسئولان نظام، سفیران کشورهای اسلامی و جمعی از کشورهای مختلف مردم به مناسبت عید سعید فطر با اشاره به حمله اخیر رژیم ددمنش به بخش کنسولگری سفارت ایران در دمشق پایتخت سوریه گفتند در عرف جهانی حمله به کنسولگری و سفارت هر کشور حمله به خاک آن کشور محسوب می شود و رژیم سرتاپا خباست صهیونیستی باید برای این جنایت تنبیه شود و خواهد شد. اما چنانچه در جریان هستید، 13 روز پس از حمله اسرائیل به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق که منجر به شهادت 7 نفر از مستشاران ایرانی شد، بامداد دیروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با پرواز صدها پهپاد و شلیک موشک به سوی سرزمین‌های اشغالی اقدام به تنبیه این رژیم متجاوز کرد. این عملیات وسیع از دیروز بازتاب بسیار وسیعی داشت و نه تنها تل‌آویو بلکه متحدان اسرائیل را نیز شگفت زده کرد، چنان که رئیس جمهوری آمریکا به عنوان نخستین و بزرگترین متحد اسرائیل و بی‌سابقه بودن این عملیات اعلام کرد. امریکا دهه هاست که به عنوان متحد و حامی بزرگ رژیم صهیونیستی در کنار این رژیم قرار دارد و بزرگترین کمک های مالی و نظامی را هم عرضه می دارد، چنان که رژیم صهیونیستی سال هاست با چراغ سبز امریکا و حمایت این کشور و متحدان غربیش سیاست کشتار فلسطینیان و اشغال سرزمینشان را دنبال می کند. اسرائیل همچنان به عنوان متحد امریکا دهه هاست علیه منافع ایران هم در منطقه وارد عمل شده است. این در حالی است که ایران بارها نسبت به مداخلات و اقدامات رژیم صهیونیستی در منطقه هشدار داده است. با این حال رژیم صهیونیستی با نادیده گرفتن هشدارهای ایران به تجاوزات خود ادامه می دهد، چنان که 13 روز قبل با زیر پا گذاشتن تمام قوانین بین المللی ساختمان کنسولگری ایران در دمشق را هدف قرار داد. این اقدام رژیم صهیونیستی البته با واکنش شدید جمهوری اسلامی ایران روبرو شد و ایران رسما خواستار محکومیت این اقدام از سوی نهادها و سازمانهای بین المللی شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس نوشت با احضار مقام سفارت سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران ابعاد حمله تروریستی و جنایت رژیم اسرائیل تبیین و مسئولیت دولت آمریکا مورد تاکید قرار گرفت. همچنین پیام مهمی میتونه که به دولت آمریکا به عنوان حامی رژیم صهیونیستی باشه، ای که آمریکا باید پاسخگو باشه. برغم همه هشدارها و اقدامات ایران، آمریکا و کشورهای غربی نه تنها سکوت اختیار کردند بلکه به حمایت‌های خود از رژیم صهیونیستی ادامه دادند، سیاستی که باعث شد ایران در حمله وسیع و بی‌نظیر با پرتاب 300 موشک و پهپاد به اسرائیل یکی از مهمترین عملیات نظامی را علیه رژیم صهیونیستی انجام دهد. سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این باره گفت اهداف تعیین شده در حد و اندازه شرارت‌های رژیم صهیونیستی مورد حمله قرار گرفت. در واقع عملیات موشکی و پهپادی ایران بر رژیم صهیونیستی محدود به آن بخشی بود که اسرائیل برای حمله به سفارت ایران در دمشق و شهادت فرماندهان از آن استفاده کرده بود. ابعاد این حمله سبب شد که رئیس جمهوری آمریکا هم رسما اعلام کند آمریکا در اقدام احتمالی اسرائیل علیه ایران بعد از حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی علیه رژیم صهیونیستی مشارکت نخواهد کرد. این در حالی است که مقامات نظامی ایران پیش از حمله موشکی و پهپادی گسترده علیه رژیم صهیونیستی به آمریکا هم هشدار داده بودند که هر گونه دخالت آمریکا میتواند به هدف قرار گرفتن مواضع و پایگاه این کشور در نقاط مختلف منجر شود. اکنون به نظر می‌رسد مقامات واشنگتن حیرت زده از عملیات ایران ترجیح داده‌اند از مشارکت عملی در اقدام احتمالی رژیم صهیونیستی علیه ایران خودداری کنند تا از انتقام‌جویی ایرانی‌ها در امان باشند. خب دوستان شنونده برنامه فروپاشی از درون هستید، همچنان در خدمتتون هستیم از رادیو دری. اما پیرامون واکنش قاطع ایران به جنایت صهیونیست‌ها، محترم هادی ثروتی کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا گفته که صهیونیست‌ها امروز صرفاً برای بقای خود تلاش میکنن و از این رو از خطوط قرمز عبور میکنن. آقای ثروتی گفته اقدامات رژیم صهیونیستی به خصوص حمله به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق اقدامات غیر متعارف است، ولی از آنجا که نتانیاهو به نقطه بی بازگشت رسیده به این گونه اقدامات دست میزند. آقای ثروتی در ادامه گفت
رژیم صهیونیستی میدونید به یک نقطه رسیده است، یعنی در واقع نتانیاهو صهیونیست‌ها رو به یک نقطه بی بازگشت رسونده که برای بقای خودش و رژیمش دارن تلاش میکنه. علت این هم که از خطوط قرمز عبور کرد و اقدامات غیر متعارف انجام داد که شاید برای نظامی ها و اصطلاح تکنسیان های جنگ های به اصطلاح نظامی غیر متعارف بود، این بود که اینها گفتم از خطوط قرمز عبور کردن. هیچ وقت هیچ الان خیلی دیگه تو عرف به اصطلاح دنیا نیست که به مقرهای دیپلماتیک حمله بکنی و خب طبیعتا این حرکت خیلی یه خطای استراتژیک کرد. این حرکت یعنی چی؟ یعنی نتانیاهو به یک نقطه بی‌بازگشت رسیده. خب فشارهای داخلی، فشارهای اقتصادی، فشارهای نظامی، فشارهای سیاسی، فشارهای بین المللی اونقدر به اصطلاح بر این رژیم حادث شده بود و ناکامی های در غزه و عدم دسترسی به موفقیت در اون هدف گذاری هایی که کرده بود نتانیاهو رو به یک نقطه ای رسون که این عملیات غیر متعارف رو انجام داد، قرمز رد شد. خب این حرکت طبیعتا نشون میده که صهیونیست ها دیگه به یک نقطه ای رسیدن که به انفعال در واقع نزدیک میشن و با حرکت های غیر متعارف خودشون دارن سرنوشت خودشون و خودشون به دست خودشون تعیین میکنن.
اما با توجه به تحولاتی که در بیش از 6 ماه گذشته در جنگ غزه شاهد هستیم و پس از آن حمله دیروز جمهوری اسلامی ایران به سرزمین های اشغالی، پاسخ قاطعی که داده شد، کارشناسان از ابعاد مختلف به بررسی اهمیت این موضوع پرداختن. آقای هادی ثروتی در ادامه با توجه به این تحولات تاکید داشت که معادلات منطقه به نفع ایران و مقاومت رقم خورده و زمانی که رژیم صهیونیستی و آمریکا در خواب بودن آنها ضربه اصلی را خوردن. آقای ثروتی تاکید کرده که نتانیاهو کاری میکنه که موجودیت اسرائیل زودتر به فنا رود و اقداماتش دقیقاً خود تخریبی است. بشنویم از آقای ثروتی تحلیل این موضوع.
معادلات منطقه مدت هاست و هم خورده و به نفع جمهوری اسلامی و محور مقاومته. صهیونیست ها در خواب آرام خودشون بودن و وقتی که آمریکایی ها محور مقاومت جدی نگرفتن اون وقت ضربه اصلی رو خوردن و زمانی بیدار شدن که فهمیدن که صهیونیست ها به غزه حمله میکنن اما یمنی ها، لبنانی ها، حزب الله، سوری ها، عراقی ها، ایرانی ها و در کل جهان اسلام بسیار از گروه‌های رسمی و غیر رسمی الان دارن در قالب محور مقاومت ضربه میزنن به صهیونیست ها. به تعبیری صهیونیست ها دیگه با حماس و جهاد اسلامی مواجه نبود، با محور مقاومت در یک جنگ فراسایشی مواجه بود. جمهوری اسلامی هم سعی میکرد که با به اصطلاح همین سطح جنگ کم شدت قضیه رو یه جوری چی بکنه که صهیونیست‌ها دچار فرسایش بشن و خودشون بیان یک صلح مفتزهانه یا به تعبیری بپذیرن. اما وقتی از خط قرمز ها عبور کردن، جمهوری اسلامی مجبور شد صبر استراتژیک رو دیگه بذاره کنار و به خاطر منافع ملی خودش و به هدف گوشمالی اینها این عملیات های بزرگ و شجاعانه را انجام. ببینید جمهوری اسلامی هدف گذاری کلان کرده با یک نگاه، با یک افق بلند که در طول زمان اون بحث 25 ساله ای که گفته می شد سعی داشت که با تضعیف و فرسایش این رژیم و به اصطلاح منزوی کردن اون در بین کشورهای مسلمان و محاصره اون کاری بکنه که با افت موقعیت خودش به یک نقطه بی بازگشت برسه و به اصطلاح چی میگن این انزوا و محو صهیونیست ها رو ما شاهد باشیم. اما با اقدامات غیر مدبرانه نتانیاهو و تصمیمات نابخردانه در واقع به یک نوعی داره تسریع میکنه سقوط رژیم صهیونیستی رو، به جلو میندازه این بقا رو و یعنی عدم بقا رو و طبیعتاً داره کاری میکنه که زودتر موجودیت رژیم صهیونیستی به فنا بره. یعنی نتانیاهو به نظر من تخریبیه و خود تخریبیست بیشتر. خب رژیم صهیونیستی میدونید به یک نقطه رسیده است.
بسیار سپاسگزار هستم از شما شنوندهای عزیز که همراه ما هستید با برنامه فروپاشی از درون. ما در خدمتتان هستیم همچنان. اما یکی دیگر از رخدادهای مهم روزهای گذشته که انجام شد جنایت صهیونیست‌ها بود در روز عید فطر علیه غزه. در این جنایت رژیم صهیونیستی خودروی حامل فرزندان و نوه‌های اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس را هدف قرار داد که به دنبال این جنایت 6 تن از اعضای خانواده اسماعیل هنیه به شهادت رسیدند. رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با تایید خبر شهادت فرزندان و نوه‌هایش در حمله رژیم صهیونیستی گفت: ما با این درد و خون برای مردم، آرمان و ملت خود، امید، آینده و آزادی می‌آفرینیم. خداوند را به خاطر این افتخار که با شهادت 3 پسر و 3 نوه ام نصیب ما کرد سپاسگزارم. باید گفت از دیدگاه تحلیلگران ترور فرماندهان مقاومت و اعضای خانواده آنها حاوی چند پیام مهم است. پیام اصلی و مهم است که رژیم صهیونیستی رژیم تروریستی است. این رژیم پدرخوانده تروریست هاست و البته تبحر بالایی هم در عملیات تروریستی دارد. پیام مهم دیگری که تحلیلگران با آن تأکید دارند شکست رژیم صهیونیستی در میدان نظامی جنگ با مقاومت در غزه است. در واقع ناکامی در میدان جنگ سبب کینه و نفرت تل‌آویو از فرماندهان مقاومت شده است. در همین راستا جنبش جهاد اسلامی فلسطین در پیامی به مناسبت شهادت فرزندان و نوادگان اسماعیل هنیه اعلام کرد: این عملیات ناجوانمردانه مؤید آن است که دشمن در اثر ناکامی میدانی در دستیابی به اهداف خود در سردرگمی به سر می‌برد و در صدد جبران آن است که تیرهای کور کینه خود را به سمت انتقام از فرزندان مجاهدین مقاومت و خانواده آنها نشانه می‌گیرد. پیام مهم دیگری است که دروغین بودن تبلیغات رژیم صهیونیستی و حامیان آن درباره فرماندهان مقاومت و خانواده آنها ثابت شد. در 6 ماه گذشته که در اثر جنگ غزه بیش از 33,000 فلسطینی به شهادت رسیده و بیش از 75,000 نفر مجروح شده اند، یکی از محورهای تبلیغات رسانه‌ای صهیونیستی و غربی این بود که مردم غزه در غزه قربانی جنگ می شوند، اما فرزندان فرماندهان مقاومت در خارج از غزه در شرایطی ایدئال زندگی می کنند. در همین راستا اسماعیل هنیه پس از شهادت فرزندان و نوه‌هایش گفت: فرزندانم نزد مردم ما در نوار غزه مانده و این باریکه را ترک نکردند. تمام فلسطینیان و همه ساکنان غزه با دادن خون فرزندان خود بهای سنگینی پرداخت کرده‌اند و من نیز جزو یکی از آنها هستم. حدود 60 نفر از اعضای خانواده من مانند تمامی ملت فلسطین به شهادت رسیدن و میان آنها هیچ تفاوتی وجود ندارد. خیلی سپاسگزار هستم از شما شنونده عزیز. برنامه فروپاشی از درون از رادیو دری تقدیم حضورتون میشه. این برنامه را شما دوستای عزیز میتونین از طریق سایت ما هم دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. اما مطلبی که در ادامه برنامه با آن میپردازیم است که شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی در یادداشتی که در تارنمای آن در فضای مجازی منتشر شد، نتانیاهو را بعد دروغگویی و آسیب رساندن جدی به امنیت رژیم اسرائیل از طریق شکست در نوار غزه و ایجاد درگیری های مختلف متهم کرد و نوشت: امروز در هیچ نقطه ای از ساختار اسرائیل نمیتوان جایی را پیدا کرد که دچار معضل نشده باشد. بحران های کنونی رژیم صهیونیستی را میتوان به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم کرد. بحران های داخلی شامل موارد متعدد است. از جمله این بحران ها این است که در سایه سیاست های جنگی کابینه نتانیاهو اراضی اشغالی با معضل ناامنی گسترده مواجه شده است. در یادداشت تارنمای شبکه 12 اسرائیل آمده است: امنیت برای ساکنان سدرود که هفته جاری هم در معرض موشک قرار گرفتن چه تفسیری می تواند داشته باشد؟ برای 55,000 سکنه این منطقه که از 6 ماه پیش به خانه خود باز نگشته اند، این موضوع چگونه می تواند تفسیر شود؟ اما در سطح خارجی هم به گفته کارشناسان دو بحران مشهود است. بحران نخست ناکامی در دستیابی به اهداف نظامی در جنگ غزه است. نویسنده صهیونیست در این یادداشت نوشته: هر چند روز یک بار شاهد آن هستیم که نتانیاهو در یک نشست مطبوعاتی یا در اظهارات ابتدایی جلسه کابینه در جمع نظامیان یا در بیانیه مطبوعاتی که دفترش صادر می‌کند، همان شعارهای قبلی را تکرار می‌کند و واژه پیروزی کامل را به کار می‌گیرد، اما اثری از این پیروزی‌ها دیده نمی‌شود. بحران دیگر در سطح خارجی افزایش انزجار جهانی علیه رژیم صهیونیستی است که از تبعات نسل کشی در غزه محسوب می شود. انزجار از رژیم صهیونیستی در سطح جهانی به واقع هیچگاه تا این اندازه نبوده. با توجه به این بحران های ذکر شده در سطح داخلی و خارجی، نویسنده یادداشت تارنمای شبکه 12 اسرائیل نوشته: اگرچه گفته می شود نتانیاهو خودرو را با هر دو دست هدایت می کند، اما ظاهراً کشتی اسرائیل را در حالی هدایت می کند که از هوشیاری کامل بهره‌مند نیست. خب شنونده های گرامی و هرجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه فروپاشی از درون. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. همه‌تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
ساعت 4 عصر با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. وزیر امور خارجه ایران هشدار داد چنانچه رژیم صهیونیستی اقدام جدیدی بر ضد جمهوری اسلامی صورت دهد، قطعاً با پاسخ بسیار شدیدی مواجه خواهد شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با تبیین اهداف و چگونگی اقدام نظامی نیروها مشخص